شاید که خاطرات پشیمون کرد تو رو، ببینی وقتی میری قصه این خونه رو. آروم برو،
برتر شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا پرتلاش، اگه استرس و استراب امتحانات نهایی و کنکور همه وجودتو فرا گرفته، حتما حتما تا پایان این برنامه همراه ما باشید، چون قراره کلی راهکار ناب در اختیارتون بذاریم. به همین خاطر در خدمت مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی کنکور سراسری، کسی که خودش فیزیکو توی کنکور 100% زده و مدیر آموزشگاه هیراد. جناب آقای زاکر سلام.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امینی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
آقا بدون فوت وقت بریم سراغ سوالا. پرسیدن که دخترشون 11مه، با توجه به زمان کمی که مونده به شدت نگران امتحان نهاییشه، همش هم داره گریه میکنه. البته آقای زاکر اگه اشتباه نکنم بچه ها امسال 6 تا نهایی دارن دیگه.
بله، 12 درس بود که شد 6 درس دروس عمومی برای دو تا درس اختصاصی، که خب کمک خیلی بزرگی به بچه ها بود. منتها این 6 تا درس برای ما بی نهایت اهمیت داره، چون 20% تأثیر مستقیم تو کنکور بچه ها داره. به هیچ عنوان نمره ما نوزیر 18 بشه. چرا؟ سال گذشته بیش از 70,000 نفر معدل بالای 18 داشتن. بعد این نمرات صدم به صدمش برای ما اهمیت داره. یعنی شما اگر آمار پارسال رو نگاه بکنین، فرق معدل 19 با 19.5 که فقط نیم نمره است، بیش از 1000 واحد تراز بوده. ببین 1000 واحد خیلیه. شهر داوطلب، رشته و دانشگاه داوطلب کامل میتونه تغییر بده. خیلی برای ما اهمیت داره. حالا زمانی هم که داریم بسیار محدوده. از 20 تیر ماه امتحانات نهایی شروع میشه. ما تو این مدت بسیار محدود چی کار باید بکنیم؟ اومدیم طرح احیا رو درست کردیم. با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست نوشتن، تدریسات بسیار کامل شب امتحانی رو آماده کردیم که 4 تا ویژگی خیلی مهم داره. اولا از پایه است. یعنی ریاضی 11م یه پیش نیازهایی داره. مثلا من اگر تجزیه 9م رو بلد نباشم تو نامعادلات 11م گیر میکنم. اومدیم ما ریاضی از اتحادای 9م درس دادیم، عربی رو از صرف فعل و ضمایر 7م درس دادیم. ویژگی دومش اینه که کاملا مفهومی بوده. هیچ فرمولی قرار نیست داوطلب حفظ بکنه، چون تعداد فرمولا زیاده، فرمولا خیلی مشابه همن. حفظ بکنه ممکنه قاطی بکنه، اینا رو جابجا بنویسه. کامل فرمولا توضیح داده شده که چرا اینه، از کجا به دست اومده. تو زیست شناسی فقط کلماتی که پتانسیل مطرح شدن به شکل جای خالی داره کار نشده. تمام قیدا کلمات مشابه هم، مثل جانور و جاندار که عوض میشه معمولا تو سوالا. مطالب ترکیبی، نکات پنهان در دل شکلا و برعکس جملات کتاب درسی که همیشه تو صحیح غلط ها طراح استفاده میکنه، اینا کامل کار شده. ویژگی سومش اینه که ما خیالمون راحته. داوطلب مسلط بشه به این تدریس ها، سوال جدیدی در امتحانات نهایی نخواهد دید. چرا خیالمون راحته؟ چون به لطف خدا هر سال ما با این استادا توی امتحان نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم. یعنی سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه، و هر عزیزی پیام بده تمام این تطابق سوال آماده است، بتونیم تقدیمشون کنیم ببینن. ویژگی چهارم هم حجم منطقیشه. یعنی داوطلب ما به راحتی میتونه هر درس رو تو 15 ساعت کامل جمع بکنه. حالا این آموزش‌های کامل در اختیارشونه. مشاور رتبه برتر هم رشته در کنار داوطلب هست، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه رو اصلاح میکنه، مرورهای کافی تو برنامه میذاره و بازخورد میگیره. آزمون‌های جامع شبیه ساز هم میگیریم. و نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که شاید خیال اولیا راحت نباشه از این بابت که داوطلب داره اون برنامه رو عیناً اجرا میکنه. خب در گذشته بچه‌ها میرفتن کتابخونه، میرفتن به مدارسشون مراجعه میکردن، پانسیون‌های مطالعاتی حضوری بود که خب الان تعطیله. ما اومدیم اینو به شکل آنلاین و برخط درستش کردیم. یعنی داوطلب‌ها در کلاس‌های 50 نفره به شکل آنلاین و برخط هستن، ناظر مطالعاتی کامل داره اونها رو رصد میکنه و داوطلب ترغیب میشه به درس خوندن. چرا؟ چون میبینه دیگرانی نشستن و دارن درس میخونن، ساعت مطالعهشون مداوم اطلاع رسانی میشه به ساعت مطالعه برگزیده، پاداش داده میشه که اینها داوطلب رو ترغیب بکنه تو این زمان باقی مونده از زمانی که داره حد اکثر استفاده رو بکنه. خیال ما راحت باشه، قطعا معدل بالای 18 رو از آن خودش میکنه.
خیلی عملی، چقدر کامل. فقط جناب آقای مهندس، مخاطبمون چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه که کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرح احیا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
خیلی ممنونم از شما، همچنان با ما همراه باشید. آقای مهندس، پیام دادن که دخترشون دهمه، با اینکه مدرسه غیر انتفاعی درس میخونه، اصلا از آموزش‌های مدرسه راضی نیستن، نگران امتحان نهایی سال آینده شونن.
بله، ببینید، وضعیت آموزشی امسال خب خیلی مطلوب نبود به واسطه جنگ و تعطیلات مدارس و اینها، اما ببینید نکته اینجاست که دهم خشت اوله. یعنی بسیاری از مباحثی که ما تو دهم خوندیم سالهای بعد تکرار میشه، ایشون سال بعد امتحان نهایی داره، تابعی که میخواد امتحان بده ادامه تابع دهمش، مثلثاتش، احتمالش، دنباله‌هاش، استوکیومتریش، ببینید همه ادامه دهمه. پس ما باید چیکار بکنیم؟ از همین تابستون پیش رو شروع بکنیم، ابتدا دهم رو، این پیش‌نیاز رو کامل مسلط بشیم، تشریح و تستی به موازاتش 11 رو هم شروع بکنیم. چرا؟ چون بچه هایی که سال آینده قراره 11 بخونن 12 رو امتحان نهایی میدن، تمام درسشون، و این 12 تاثیر مستقیم تو کنکور داره 20%. و نکته اینجاست که ببینید قانون ترمیم معدل به ما میگه اگر خدای نکره یکی از این درس ها رو هم خراب بکنیم باید هر 12 رو مجدد امتحان بدیم، که خرداد سال 12. یعنی ما اونجا 11 تا درس داریم، این 12 تا هم بهش اضافه شه، بعد 23 تا امتحان داوطلب ما تو خرداد بده، این عملا غیر ممکنه. یعنی بعد خیالمون راحت بشه 11 بهترین نمره رو میگیره، به روش‌های تستی هم مسلط میشه. تمام رتبه برتری که ما داشتیم، مثل آریان آور که رتبه 6 کنکور شد، مثل علیرضا آروین که رتبه 4 کنکور شد، بچه‌هایی که رتبه‌شون انقدر درخشان بود مثل محمود عیسایی رتبه 12 کنکور، این از ابتدای 11 کار کردن برای امتحانات نهایی و کنکور به اوج تسلط رسیدن. قطعا داوطلب شما هم میتونه.
چقدر عالی. پدر مادر بچهای دهمیمون چجوری با شما ارتباط بگیرن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف در طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
پس سریعتر پیامک بدید که جا نمونید. آقای مهندس، پیام دادن که پسرشون 12 امسال آماده نیست، پشت کنکور بمونه؟
به هیچ عنوان پشت کنکور نمونن، چون ترمیم معدل رو دارن، آمار نشون میده خسته میشن، درس خوندن براشون فرسایشی میشه، بیش از 80% بچه‌ای که پشت کنکور مونن رتبهشون افت میکنه و ظرفیت رشته هم داره کاهش پیدا میکنه. چیکار بکنیم؟ امسال با توجه به ظرفیت فعلی 8600 نفر یار پزشکی اعلام شده، اگر داوطلبمون به کف معدل 18 و میانگین 30% تو کنکور برسه میتونه امسال قبول بشه. طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا با بهترین استادای کشور، تدریس نکته و تست داره برای کنکور، راه حلای سریع تستی آموزش میده و کلا 7 ساعت تمام درس‌های کنکور به علاوه تدریس‌های شب امتحانی که تقدیمشون میشه. مطمئنیم با اینا به حداقل 30%، یعنی مثلا از 30 تا سوال ریاضی 10 تاشو درست جواب بده و کف معدل 18 میرسه.
خیلی متشکرم از شما. چجوری با شما در ارتباط باشم؟
کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
خدا نگهدار.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. روز هشتم محرم سال 61 هجری قمری، سومین روز بستن آب بر خاندان پیامبر صلوات الله علیه بود. گرمای هوا و قحطی آب و محاصره ساعتهای سختی را برای امام و اهل بیت و یارانش رقم می زد. فشار تشنگی به ویژه بر زنان و کودکان ساعت به ساعت بیشتر می شد. امام کلنگی برداشت و در پشت خیمه ها به فاصله 19 گام به طرف قبله گام برداشت. سپس زمین را کند. آبی بسیار گوارا از زمین جوشید. همه نوشیدند و مشک ها را پر کردند. سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد.
این روایت طمع ملک ری.
روز قبل مردی از یاران امام به نام یزید ابن حسین همدانی میل و امید گفتگو با عمر ابن سعد را داشت. او که در زهد و عبادت معروف بود به امامش گفت:
یا ابن رسول الله، به من اجازه ده تا نزد عمر ابن سعد بروم و با او درباره آب مذاکره کنم، شاید از این تصمیم برگردد.
امام علیه السلام فرمود: اختیار با توست. او به خیمه عمر ابن سعد وارد شد بدون آنکه سلام کند. عمر ابن سعد گفت:
ای مرد همدانی، چه چیز تو را از سلام کردن به من باز داشت؟ مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول را نمی شناسم.
گفت:
اگر خود را مسلمان می پنداری، پس چرا بر عترت پیامبر شوریده و تصمیم به کشتن آنها گرفته ای؟ چرا آب فرات را که حتی حیوانات این وادی از آن می نوشند از آنان مزایقه می کنی؟ چرا حتی اگر جان بر سر آتش بگذارند اجازه نمی دهی که از این آب بنوشند؟ با این اوصاف باز هم گمان می کنی که خدا و رسول او را می شناسی؟
عمر ابن سعد سر به زیر انداخت و گفت:
ای همدانی، من می دانم که آزار کردن این خاندان حرام است، اما عبیدالله مرا به این کار واداشته. من اکنون در وضعیتی دشوار به سر میبرم، نمیدانم چه کنم. آیا حکومت ری را رها کنم، حکومتی که در اشتیاق آن میسوزم، و یا اینکه دستانم به خون حسین آلوده شود در حالی که میدانم کیفر این کار آتش است؟ حکومت ری نور چشم من است. ای مرد همدانی، در خودم این گذشت و فداکاری را نمی بینم که بتوانم از حکومت ری چشم بپوشم.
یزید ابن حسین همدانی بازگشت و ماجرا را برای امام باز گفت و افزود:
عمر ابن سعد حاضر شده است که شما را برای رسیدن به حکومت ری به قتل برساند.
ساعتی بعد امام مردی از یاران خود را به نام عمرو بن قرظه بن کعب خزرجی انصاری کوفی نزد عمر بن سعد فرستاد. ابا عبدالله به پسر سعد پیغام داد که می‌خواهد شب هنگام در فاصله دو سپاه با او ملاقات کند. عمر بن سعد پیشنهاد امام را پذیرفت. علی بن قرظه برادر عمرو بن قرظه از لشکریان سپاه کوفه بود. عمرو پیش از بازگشت از سمت سپاه دشمن سعی کرد تا برادر خود را از آن سپاه بیرون بکشد و او را جذب اردوی امام کند، اما دلسوزی و گفتگوی او با برادرش نتیجه ای نداد و برادر شقاوت را بر سعادت ترجیح داد. ظهر عاشورا عمرو پیشا پیش امام ایستاد و خود را سپر باران تیرها ساخت تا سار الله و انصار الله نماز خوف بخوانند. پس از آنکه پیکر بیجان و غرق خون و تیر عمرو بر زمین افتاد، برادرش علی به امام اعتراض کرد که قاتل برادر من تویی، تو او را گمراه کردی و به کشتن دادی. امام در پاسخ به او فرمود: خدا برادرت را گمراه نکرد، بلکه او را هدایت فرمود و تو را گمراه ساخت. او خشمگین از پاسخ امام به سویش حمله ور شد، اما نافع ابن هلال حمله او را دفع کرد. شب هشتم محرم الحرام سال 61 هجری هر دو طرف در محل موعود حاضر شدند. امام با 20 نفر از یارانش و عمر بن سعد با 20 نفر از سپاهیانش آمده بود. امام به همراهان خود دستور داد برگردند و فقط برادر خود عباس بن علی و فرزندش علی اکبر را در نزد خود نگه داشت. عمر بن سعد نیز بجز فرزندش حفص و غلامش به دیگر همراهان دستور بازگشت داد. ابتدا امام حسین علیه السلام سخن آغاز کرد و فرمود: ای پسر سعد، آیا با من مقابله می کنی و از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست حراسی نداری؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر می دانی. آیا تو این گروه را رها نمی کنی تا با ما باشی و این موجب نزدیکی تو به خدا باشد؟ عمر سعد گفت:
اگر از این گروه جدا شوم، می ترسم که خانه‌ام را خراب کنند.
امام گفت: من برای تو خانه‌ات را می سازم. عمر سعد گفت:
من بی ناکم که املاکم را از من بگیرند.
امام گفت: من بهتر از آن به تو خواهم داد. عمر سعد گفت:
من در کوفه بر جان افراد خانواده ام از خشم ابن زیاد بیمناکم و می ترسم که آنها را از دم شمشیر بگذراند.
امام دید که عمر ابن سعد از تصمیم خود باز نمی گردد، پس از جای برخاست، در حالی که می فرمود: تو را چه می شود؟ خداوند جان تو را به زودی در بسترت بگیرد و تو را در روز قیامت نیامرزد. به خدا سوگند، من می دانم که از گندم عراق عجم و ری جز به مقداری اندک نخوری. عمر ابن سعد با تمسخر گفت:
جوی آنجا هم برای ما کافی است.
امام به او فرمود: مرا می کشی و گمان می کنی که عبیدالله ولایت ری و گرگان را به تو خواهد داد؟ به خدا سوگند که گوارای تو نخواهد بود و این عهدیست که با من بسته شده و تو هرگز به این آرزوی دیرینه خود نخواهی رسید. پس هر کاری که میتوانی انجام ده که بعد از من روی شادی را در دنیا و آخرت نخواهی دید. میبینم که سر تو را در کوفه بر سر نی میگردانند و کودکان سر تو را هدف قرار می دهند و به طرف آن سنگ پرتاب می کنند. آن شب بعد از این ملاقات عمر ابن سعد به لشکرگاه خود بازگشت و برای عبیدالله ابن زیاد نوشت:
خدا آتش فتنه را بنشانید و مردم را بر یک سخن و رأی متحد کرد. این حسین پذیرفته است که یا به همان مکانی که از آنجا آمده بازگردد یا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و همانند یکی از مسلمانان زندگی کند، یا اینکه خود را به شام رساند تا هرچه یزید خواهد درباره او انجام دهد. خوشنودی و صلاح امت در همین است.
آنچه عمر سعد برای ابن زیاد نوشته بود جز تهمتی آشکار به ابا عبدالله نبود. او میخواست بلکه با این دروغ پردازی جنگ را به تأخیر اندازد و راهی مسالمت آمیز بیابد تا هم به ملک ری برسد، هم از ننگ ریختن خون نوه پیامبر رهایی یابد. پس از رسیدن نامه عمر سعد به ابن زیاد، او به اطرافیانش گفت:
این نامه گواه اندرزگویی عمر سعد است به امیرش. من این اندرزگویی را میپذیرم و با رفتن حسین موافقت میکنم.
همان وقت شمر ابن زلجوشن از میان حاضران مجلس برخاست و گفت:
یا امیر، حسین اکنون در سرزمین تو و در چنگال توست. آیا میپذیری که او از اینجا برود و از چنگ تو رها شود؟ به خدا قسم که اگر برود دیگر به او دست نخواهی یافت، آنگاه او قوی و تو ضعیف خواهی بود. با بازگشت حسین موافقت نکن که نشانه ناتوانی و سستی است. او و یارانش باید تسلیم حکم تو شوند، چاره دیگری ندارند. مجبورشان کن که تسلیم شوند. پس از تسلیم هر گونه که بخواهی می توانی رفتار کنی، خواهی ببخشا و خواهی بکش. من شنیدم که عمر سعد در سخت گیری بر حسین کوتاهی می کند و با او در میان دو لشکر به گفتگو می نشیند.
عبیدالله پس از شنیدن سخنان شمر نظر او را تایید کرد و از تصمیم خود منصرف شد. همزمان با نامه عمر سعد، جاسوسان ابن زیاد خبر حفر چاه توسط امام را به کوفه برده بودند. او با شنیدن این خبر پیکی نزد عمر ابن سعد فرستاد و نوشت:
به من خبر رسیده حسین چاه می کند و آب به دست می آورد و خود و یارانش می نوشند. به محض اینکه نامه به تو رسید بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد. کار را بر حسین و اصحابش بیشتر سخت بگیر. با آنان چنان رفتار کن که با عثمان کردند.
پس از دریافت این پیغام، عمر سعد با 4000 سرباز به سمت خیمه‌های امام آمد و تهدید کرد که اگر چاه را نپوشانند بیدرنگ فرمان حمله خواهد داد. روز 8 محرم در حالی به پایان رسید که امیدها برای پیشگیری از جنگ بیش از هر زمان رنگ باخته بود. فردا با ورود شمر به صحرای کربلا چه رو خواهد داد؟
سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
وطن، نام تو نام نامداران.
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان.
همه فصل تو بادا و نوبهاران.
آمد نوبهار
وطن، سبزی سپیدی سرخونی.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد، مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیهم السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند، با شعار عهد علمی با امام شهید، در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می پذیرد. متقاضیان می توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران.
بیا دوباره باز تکیه به اون مساف زن،
آقای شهید ایران،
آنجا که نامت برده می شود
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد.
قسم
به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت میتپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر شب زمین نمیمون،
پروردگارا مرگ ما را به شهادت در این راه قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی قدس سره شریف، روز دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران، روز سه شنبه 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم، روز پنج شنبه 18 تیر ماه مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا.
شهید تشمنت
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر.
حسین آقا
ایران را بشنویم.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی